الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس ما در وجوب نفقه زوجه بود. آیاتی که دلالت بر این مسئله داشت یا ادعا کرده بودند دلالت دارد مورد بررسی قرار گرفت. رفتیم سراغ روایات که روایات متواتره دلالت بر وجوب نفقه زوجه دارد. روایات مضامین مختلفی داشتند و عمدتاً در 4 باب مختلف در وسائل جلد 15 نقل شده بود. ما آمدیم اینها را دستبندی کردیم، گفتیم 6 طایفه هستند. 4 طایفه از این روایات رو بحث کردیم و اما 5 و 6 رو ما در هم ادغام کنیم بهتره، همه رو بکنیم گروه 5. روایاتی است که درباره مطلقه بحث میکنه، مطلقه رجعیه نفقش واجبه. چرا؟ چون به حکم زوجه است، پس زوجه به طریق اولا واجب النفقه است. مطلقه بائنه نفقه نداره. چرا؟ چون بائن شده، از محدوده زوجیت خارج شده است. عمدتاً این روایاتی که در این باره راجع به مطلقه صحبت می کند در باب 8. در باب 8 11 روایت داریم. دقت بفرمایید، از این 11 روایت 10 از این روایات دلالت داره بر مقصود ما، فقط یه دونش مخالفه که اون یه دونه رو من عرض میکنم و توجیه اون یه دونه رو میدیم. تکرار میکنم، در باب 8 از ابواب نفقات از جلد 15 وسائل شیعه 11 روایته که 10 دلالت بر وجود نفقه داره، بعضی منطوقن بعضی مفهومن. بعضی میگه مطلقه رجعیه نفقه داره، بعضی میگه بائنه نداره. اونی که میگه مطلقه رجعیه نفقه دارد منطقاً دلالت داره، به طریق اولا شامل مزوجه می شود. اون که میگه بائنه نفقه ندارد مفهومش این است که غیر بائنه دارد. بنابراین هر 10 روایت از این 11 دلالت بر بحث ما داره. من نمیخوام معطلتون کنم، هر 10 روایت رو بخونم. 3 نمونه مختلف رو میخوانم. یه نمونه که فقط مال مطلقه رجعیه است، یه نمونه که فقط مال بائنه است، یه نمونه که صدرش رجعیه رو میگه زیرش بائنه یا بلعکس. 3 نمونه مختلف از این روایات 10 رو میخوانیم، بقیهش رو هم مطالعه می فرمایی. اون نمونه ای که فقط رجعیه رو میگه 11 باب 8، البته منحصر به این نمیگم هست، یه نمونه میخواستیم عرض کنیم، 11 باب 8. عبارت اینه: به باید قرب الاسناده عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر سلام الله علیهما قال سألته عن المطلقه لها نفقتون على زوجها حتى تنقضي عدتها قال نعم. مطلقه آیا بر زوجش نفقه ای دارد تا پایان عده؟ فرمود بله. این منصر به مطلقه رجیه است به قرینه روایاتی که دیگری که الان میخوانیم، اما بعضی ها با اینا رو فقط میگه، مثل روایت سه همین باب ان سماعه قلتو لهو لهو که مزمره است، یا امام صادق یا امام باقر گفتن مزمرات سماعه مشکلی ایجاد نمی کنه، برای این که اول کتابش یه بار اسم امامو برده، گفته آلا ابو عبدالله علیه السلام، یه سألت ابو عبدالله علیه السلام، بعد در ادامه میگه و سألتهو و سألتهو و سألتهو، این در ادامه تکرار میکنه، مرجع ضمیر همون است که در آغاز کتابش نوشته بوده است، بنابراین مزمرات مشکلی نداره. ان سماعا قال قلت له المطلقه ثلاثن، مطلقه ثلاثه طلاقش باینه یا رجیه؟ باینه. لها سکنا او نفقه، سکنا و نفقه داره؟ فقال قبلاییه، بار داره؟ قلت لا. قال لیس لها سکنا ولا نفقه. خب آیا این مفهومش این نیست که اونهایی که مطلقه ثلاثه نیستند و رجعیه هستند اونها نفقه دارن؟ قطعا اینه، چون اگر مطلقه واحد و اسنان هم نفقه نداشت دیگه چرا خصوص مطلقه ثلاثه محل بحث بشه؟ چرا با اینه محل بحث بشه؟ این نشان میدهد بالمفهوم که مطلقه رجعیه داره. وقتی مطلقه رجعیه داره به طریق اولا مزوجه هم دارد. و اما یه نمونم از روایاتی که هم با اینه رو میگه نفقه نداره هم رجعیه رو میگه نفقه داره. قرینه هم باشه معلومه که منظور این شخص اینه، و الا اگر همه باشه لااقل امام باید بهش بفرماید که فرق بین مطلقه ثلاثه و غیر مطلقه ثلاثه نیست. و اما روایت یک این باب عن سعد ابن ابی خلف، یک باب 8 از ابواب نفقات جلد 15، قال سألت ابا الحسن موسى عن شيء من الطلاق، سؤال کردم شيء من الطلاق یا احکام طلاق، فقال اذا طلق الرجل امرأته طلاقا نایین یملک فیه رجعه، طلاقی بدهد که رجعتی درش نیست، فقد بانت منه ساعتا طلقها، همون ساعتی که طلاقش میده همون لحظه جدا میشه. و ملکت نفسها، مالک نفس خود میشود، کسی دیگه سلطه‌ای بر او نداره. ولا سبیل له علیها، زوج حق رجوع ندارد. و تعتد حیث شاءت، این جمله یعنی چه؟ تعتد حیث شاءت یعنی دوران عدتشو هر کجا میخواد باشه، در مقابل رجعیه که در دوران عده باید در همون خانه شوهر بمانه. لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، نه شما از این خانه خارجش کنید نه اونها به جای دیگری برود. دوران طلاق رجعی و عده رجعی دوران آشتیه، اگر اینا از هم جدا بشن دیگه امید آشتی نابود میشه. و تعتد حیث شاءت ولا نفقت لها، با اینه نفقه نداره. قال قلت علیس الله یقول لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، مگر قرآن در باره مطلقات نمیگه اینا رو از خانه خارج نکنید، خود اون هم از خانه بیرون نروند، از اون خانه که در اونجا زندگی میکردن. قال فقال انما انا بذالک التي تطلق تطلیقه بعد تطلیقه، یعنی چه تطلیقتن بعد تطلیقه؟ یعنی سه طلاقه نشده هنوز زمینه طلاق داره. فتلک التي لا تخرج، لا تخرج ولا تخرج حتی تطلق الثالثه، تا طلاق سوم نباشه خارج نمیشه. فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا، این دو بار فرمود مطلقه ثلاثه نفقه نداره. حالا زید و دقت بفرمایی، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تطلیقتن، یه طلاق داده ثم یدعها حتی یخلو اجلها یا اجلها، رهاش میکنه تا اجلش تمام بشه، عدش تمام بشه. فهذهی ایزن تبعدو فی منزل زوجها، این باید تو خانه شوهر بمونه. ولهن نفقه، شاهد اینجاست، دو بار در باره مطلقه ثلاث فرمود لا نفقه لها، در اینجا می فرماید ولهن نفقه برای رجعیه. و سکنا حتی تنقضیه عدتها، من سه نمونه از اخبار و از این ده خبری که در باب هشتم دلالت میکنن بر مسئله ما خوندم. یه نمونه فقط رجیه رو میگفت و نفقه، یه نمونه فقط باینه رو میگفت و عدم نفقه، یه نمونه صدرش باینه رو میگوید و عدم نفقه، زیرش رجیه رو میگوید و نفقه. می میگن شما گفتید اصل نفقه از ضروریات دینه، آم مخاص میدانن، پس چرا اینا سوال کردن؟ جواب این است، اینا از شاخ و برگه ها و فروع سوال میکنن. اصلش که ما گفتیم از ضروریاته یعنی اجمالاً، اما رجیه چطور، بائنه چطور، مطلقه ثلاث چطور، مردی که همسرش از دنیا رفته، ببخشید زنی که شوهرش از دنیا رفته، آیا نفقه در مال شوهر دار؟ اینا شاخ و برگ و جزئیات و فروع نمی دانستن. اصل و کسی سوال نمی کنه که آیا زن نفقه داره، زن نفقه داره، از این سوال نکردن. اصلا یکی از نکته هایی که باید بهش توجه داشته باشید در تمام ابواب فقه، این نکته رو دقت کنید، هر کجا دیدید سوال از شاخ و برگ هاست و از اصل مسئله سوال نمی کنن، بدانید اصل مسئله مسلم بوده. این خود یک قرینه میشه برای اینکه مسئله اجماعی بوده، ضروری بوده، مسلم بوده، کسی نمیاد سوال بکنه. نیامدن از سوی هم سوال کنن، هل هی واجبتون فی الصلاه، گفتن اگه فراموش بکنه، اگر به جای آهسته بلند بخونه، به جای بلند آهسته، از اینا سوال کردن. این معلوم میشه اصل مسلم بوده که شاخ و برگ ها رو سوال میکنن. اینجا هم همین نه، عدم خروج میگن به خاطر زوج بودنه یا به خاطر این که حکم جداگانه است، شوهرم نمیتونه اجازه بده. لا تخرجهن من بیوتهن ولا یخرجهن، باش محکم اونجا بنشینه، بلکه انشاءالله آشتی بشود. خب عرض کردم یه دونه روایت از 11 تا روایت مخالفه، اون یه دونه روایت رو هم بخوانیم. روایت 8 این بابه سند شب اتفاقا خوبه. عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة ثلاثاً على العدة لها، مطلقه ثلاثه‌ای که على العدة، ببخشید عن المطلقة ثلاثاً على العدة، مطلقه ثلاثه ای که عده دارد. شاید در مقابل مذهب اهل سنت باشن که اینا در یه مجلس می آمدن بدون هیچ عده یا چیزی طلاق ستا می دادن. نه، ما مطلقه ثلاثه علی العده می گیم، طلاق بده بعد عده نگه داره، در ضمن عده رجوع بکنه یا نمیذاره بگذرد، تمام عده گذشت، دوباره ازدواج کرد، دوباره طلاق داد، عده تمام شد، بار سوم همینطور. این مطلقه ثلاثاً و دفعه سوم لها سکنا او نفقه، لها سکنا او نفقه، سوال قال نعم، این قال نعم نمی سازه به هیچ کدام از ببینید ما کار به مسائل محلل نداریم، اون بمونه، اون محل بعد بسیار خوب، بسیار خوب، ولی دفعه سوم هست مطلقه سال با این میشه، دفعه سوم با این میشه، دفعه سوم، دفعه سوم با این میشه. وقتی با این شد لها سکنا و نفقه، قال نعم، صاحب وسائل از مرحوم شیخ طوسی در اینجا نقل می کند که دو محمل برای این حدیث ذکر کرده. یکی نعم علل استحباب، یعنی خب مستحب به اون را هم نفقش رو بدی مادام فی العده، نه به عنوان وجوب چون نداره. او علا کون المرأة حاملا، مرحوم شیخ طوسی گفته یا باید حملش بکنیم بر این که این زن حامله بوده، لها سکنا و نفقه، یا حملش کنیم بر استحباب، بگیم واجب نیست اما مستحب است. خب تا به اینجا اجازه بدین ما در حدود 20 تا حدیث رو اشاره کردیم، بقیه باب 8 هم هست، اونها رو هم هم حساب کنیم، بیش از 20 تا میشه. ببینید نه، اولا سند ما در اینجا مشکلی روش نداریم، به علت اینکه این مراد از ابن سنان عبدالله ابن سنانه به قرینه قبلش، چون قبلش ابن محبوب ازش نقل میکنه و ابن محبوب از عبدالله ابن سنان ظاهرا نقل میکنه، بنابراین مشکلی نداره. محمد ابن سنان که از اصحاب امام صادق نیست، محمد ابن سنان از اصحاب امام علی ابن موسی رضا و بعدن اینها هست، محمد ابن سنان نیست. بله سوم باید میشه دیگه، سوم باید میشه قطعا. نه مضمون قرآن سوم باید میشه. حالا اجازه بدید ما میرسیم به طلاق عدی و طلاق رجعی، اونا بحثش انشاءالله در اونجا. فرض بر این است که این مسلم جایی بوده که باید بوده، بعد از شیخ طوسی هم آمده محمل براش درست کرده، یه محمل استحباب، یه محمل هم بکنیم بر ذاتون هم. خب بقیه هنا شیعون، من این نکته رو اشاره کنم و بعد بریم سراغ شرائط. اصل وجود تمام میشه، بریم سراغ شرائط. و اون شیعی که باقی مونده این است که چندین روایت از این روایاتی که خوندین با صراحت میگفت اگر مرد به هر دلیل نتواند نخواهد نفقه دهد، فرق بینهما، حاکم شر اینا را از هم جدا میکن. یه دونه روایت داریم میگه طلقها، یعنی شوهر واجب طلاقش بده. آیا این وظیفه شوهر است یا وظیفه حاکم شهر؟ اونی که میگه طلقها رو براتون نخوندم، روایت انبسه هست در همون بله. باب اول، حدیث 4 از باب اول، دو سه خط که بید پایین، قد روا انبسه ان ابی عبدالله، این هم اضافه به روایات طایفه اولا میشه. قد روا انبسه ان ابی عبدالله قال اذا کساها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها اقامت معه و الا طلقها. حدیث 4 از باب 1، وسط این حدیث راوی از راوی دیگر نقل میکنه، از انبسه نقل میکنه، جمیل، جمیل ابن دراج میگه روا انبسه. ما دو تا انبسه داریم، یکی انبسه ابن مصعب، چند تا داریم؟ من شش تا داریم، اما دو تاش که روایت بیشتر داره، یکی انبسط ابن نجاده که آدم خوبیه، یکی انبسط ابن مصعبه که آدم ناجوریه. اما این انبسه کدام انبسه هست خیلی جز ممیزات نتوانیم، جز مرجعات نتوانستیم ببینیم جمیل ابن دراج از کدام یک از این دو نقل میکنه. آیا از انبسط ابن نجاد نقل میکنه که ثقه، یا انبسط ابن مصعب که غیر ثقه است؟ به هر حال حالا این روایت از نظر ما فعلا مشکوک، ولی میگه ازا کساها ما یواری عورت ها و یطعما ما یقیم صلبه ها اقامت معه و الا طلقه ها. ضمیر طلقه ها به کی برمیگرده؟ به زوج برمیگرده. ضمیر فرقه بینهما این به حاکم شهر برمیگرده. کارهای زمین مونده جامعه اسلامی که نامش امور حسبیه است، همه اونها مسئولیتش به گردن حاکم شرعه. هر وقت در روایات آیات دستوری داده شد و مسئولی براش تعیین نشد، این وظیفه کیه؟ حاکم شرعه، وظیفه حکومت اسلامیه. چرا؟ کارهایی که زمین مندست و بیمسئولیته همه اینها بر عهده حکومت اسلامی و حاکم شرعه. خب در اونجا میگوید حاکم شهر دخالت کنی، در اینجا میگوید شوهر طلاق بده. جمع بینهما چیه؟ حاکم شهر اول تکلیف میکنه به زوج، صداش میزنه بیاد، میگه طلاق بده تا به عنوان اولی مسئله حل بشه. به عنوان اولی مسئله حل بشه. اما اگر آمد و گفت الا و بلا طلاق نمیدم تا موهای سرش مثل دندانش سفید شود، همین لج و لجبازی هایی که عده ای از مردم دارن. خب وقت نمیشه امساکم به معروف و تسلیم به احسان، دیگه لجبازی ها چیه؟ در اول حاکم شهر از راه مسالمت به عنوان اولی وارد میشه و دستور میده طلاق بده. اما اگر مؤثر واقع نشد، لج کرد، حاکم شهر طلاق میده. سوال، آیا این در موردی است که زن نخواد یا بخواد، چیکار نکنه یا بکنی؟ مسلم اگر زن بگه من میخوام بمونم، حالا این چیزی نداره، من میرم تو خانه ها کلفتی میکنم، کار میکنم، میارم اداره میکنم، هستم. زنان اینو ما صلاح داریم همینطور، هم یا مرداشون نمیتونن، عاجزن، یا میتوانن تنبلن. زن میره کار میکنه، خودشو بچه ها رو اداره میکنه، میگه سایه نفرم بالای سر من باشه، بهتر از این است که بگم این زن بدون شوهر. اجبارم که حاکم شهر طلاق نمیده، میخواد به نفع زن کار کنه. اگر زن نخواهد، مسلمن طلاق داده نخواهد شد. خب از اینجا یه مسئله که مورد ابتلاء روزه، من در بقیه شیعون در ادامهش این مسئله رو مطرح کنم. الان در عقدنامه ها 12 مورد وکالت به زنان میدن که در این 12 مورد وکیلی و وکیلی در توکیل که خودتو مطلقه کنی. یکی از اونها ندادن نفقه است. دویا شش ماه هم تعیین کردن که اگر شش ماه نفقه ندهد وکالت داری. آیا احتیاج به این وکالت هست؟ نه، بدون وکالت هم حق دارم، منتها با وکالت راحت تره، خودش میری طلاق میده دیگه، احتیاج نداره حکم شرط طلاق بده. وکیل دست میره و طلاق میده. پس اون چه در عقد نامه های امروز نوشتند و وکالت دادند، بدون آن هم میشود طلاق زن رو در صورت ندادن نفقه گرفت. خواستن راه آسانتر و ساده تری در کار باشد. سؤال دیگر اینجا، آیا اگر یه روز نفقه نده فرقه بینهما، دو روز نده، یه هفته نده، چقدر؟ ابدا نمیتونه بده الالعبد. حدی در روایات درش تعیین نشده. برمیگرده به یه امر عرفی، ازا لم یطعمها ما یقیم صلبها ولم یکسها ما یواری عورتها فرق بینهما. خب یک فعل مضارعه که دلیل بر استمراره، اما چقدر؟ در حدی که عرف بگن این نفقه نمیده، همین شش ماهی که تو عقدنامه ها تعیین کردن مصداق عرفی بدی نیست، شش ماه نمیده، این یه منتظر ماه هفتم هشتم لازم نیست بنشینه. بعید نیست که ما بگیم عرفاً روایات در اینجا صادر هست. خب تا به اینجا اصل وجود نفقه روشن شد، یه نکته ای هم در کنارش روشن شد که محل نیاز روزه. حالا میخوام بریم سراغ شرایط. ما دو شرط داریم، باز سوال میکنن میگن طایفه اول و دوم، دوم نگی، دوم که موافق آیاته، توجه داری؟ طایفه اول از روایات با مضمون آیه مخالفه، به علت دیگه مضمون آیه و مورد آیه مطلقه است، روایت طایفه اولا مزوجه رو میگه، بنابراین این روایات با مضمون آیات نمیسازه. چکار کنیم؟ بنده دیروز جواب عرض کردم، امام میخواهد بفرماید مورد در اینجا مخصص نیست، حکم عامه، شامل مطلقه و مزوجه هر دو میشود، هرچند شأن نزول و مورد بحث آیه مطلقه است، اما حکم عامه و خصوصیت مورد باعث تخصیص حکم نمیشه. البته ما باشیم ظاهرای نمیفهمیم، ولی امام مفسره، امام تفسیر قرآن میکنه، فرمود لن یفرقا حتی یردا علی الحوض ما این تمسکتون به ما. خب سخن امام، سخن پیغمبر در تفسیر آیه مورد قبوله. اجازه بده من سرنخ بحث فردا رو روشن کنم. نه، میگن این روایت انبس طلقه داره، اون روایت سه تا روایت دیگر که خوندیم اونا فرقه داره، بنابراین میگیم هر کدامش کافیه، زوج طلاق بده کافیه، حاکم شهر هم طلاق بده کافیه. این درست نیست. چرا؟ برای اینکه طبیعت این کار ترتیبه. اول میریم سراغ عنوان اولی، فرقه بینهما عنوان ثانویه. از طلاق بید زوج، نمید حاکم شهر. ترتیب طبیعی این است که بریم سراغ عنوان اولی، شوهر طلاق بده. اگر عنوان اولی نشده شوهر لج کرد، بریم سراغ عنوان ثانوی حاکم. حاکم وقتی دلالت میکنن که حکم در مسیر طبیعی و عنوان اولی جاری و ساری نباشه. و اما شرایط دو شرط داری. شرط اولی این از زوجه دائمه باشه. زوجه غیر دائمه نفقه ندار. شرط دوم این از مطیعه باشه، ناشزه نباشه. هر دو شرط اجماعی، هر دو اجماعی. معلوم صاحب جواهر نقد اجماع کرده که ما میخونیم، صاحب هدایت عبارت چی میخونیم، صاحب ریاض عبارت چی میخونیم، اینا رو که مستقیمن بررسی کردیم. صاحب کشف اللسان، کاشف اللسان بلواسطه نقل میکنیم. صاحب مدارک بلواسطه نقل میکنیم. چهار پنج نفر لااقل که ادعای اجماع کردن در این مسئله عباراتشون رو نقل میکنیم. اما مشکل این است بگردید روایت پیدا کنید که زنان مزوجه به نکاح موقت نفقه ندارن. حالا بعضی آیون میان قبلا اشاره کنید، مطالعه کنید، بسم الله بید ببینید روایتی میتونید پیدا بکنید که زنی که روایت صریحا غیر صریح داریم، روایت که بگه لا نفقت لها، لا نفقت لها، پیدا بکنید که در عقد موقت نفقه نیست. اینقدر واضح بودی که نگفتن چه ارز کنم. و صلی الله علی سیدنا محمد.